سرزمین.
بله.
خب همیشه این بحثا شده به تعداد کافی ما کارشناس در حوزه ارزیابی پایداری توان اکولوژیک سرزمینمون، آمایش سرزمین، دانشمند و در واقع فارغ التحصیل این رشته وجود داره و افرادی که در این حوزه موفق هستن. پس چه حلقه گم شده در این حوزه که این اتفاق انجام نمیشه؟
خدمت شما عرض شود که من یه دستبندی رو داشته باشم. ببینید، من فکر میکنم اون چی که لازمه برای تغییر الگوی کش داشته باشیم، یا بهتر بگیم تعیین الگوی کش داشته باشیم، 4 تا عامل بسیار مهمه. یکیش بحث توان اکولوژیکی و اکوسیستمی منطقه هست. 2، تعیین منابع نیروی انسانی که برمیگرده به عادتی که به نوع کش در منطقه دارن و مطالعاتی که از نظر حضوری خودشون در منطقه دستی به کار در با طبیعت داشتن، دستاوردهایی داشتن، و بحث آموزش اونها، بحث منابع مالی و ثروتی که میتونیم در این بخش هزینه بکنیم خیلی مهمه، و بحث تکنولوژی که بومی شده باشه تو منطقه ما و ما اون رو درک کرده باشیم و بتونیم از اون استفاده بکنیم.
آقای دکتر نجفیان، شما
من اگر اجازه بدید فرمایشات آقای مهندس رو تکمیل کنم توی یکی دو تا پارامتر. ببینید، یکی از موارد علاوه بر فرمایشاتشون که بسیار صحیح و درست بود، من یکی دو تا اضافه کنم. یکی بحث در واقع ما الگوی کشتمون باید بازار محور باشه، یعنی ماهیت اصل کار ما باید بر اساس نیاز بازار باشه. ما بسیاری از محصولات رو تولید میکنیم که نه نیاز داخلیمون هست نه نیاز خارجی.
خب آقای دکتر، اگر که بازار محور باشه که اون وقت دیگه آمایش سرزمین و آب و خاکمون درش در نظر گرفته نمیشه، یعنی میشه همین اتفاقی که شاید الان افتاده دیگه. یعنی
من با حضرت عالی تو این زمینه موافق نیستم. ببینید، تولید کنندگان ما و کشاورزان ما بسیار باهوشن. اگر تولید محصولاتی رو فرض بفرمایید هندوانه در جنوب کشور تولید میشه، اگر اون تولید به مرور زمان توجیه پذیر نباشه، که من براش یک راهکارهایی دارم که اگر واحدی که در واقع غیر کارشناسی و بر اساس الگوی کشتری کار نمیکنه، ما باید بیایم بهش سوبسید ندیم، ما باید بهش یارانه پرداخت نکنیم، ما باید بهش سم و کود یارانه دار بهش پرداخت نکنیم، به مرور زمان اون محصول به طور خودکار براش گرون تموم میشه و ناگزیر اصلا به سمت تولید، به اون تولید اون محصول نمیره. ما نمیتوانیم با زور و اجبار کشاورزان رو بیایم بگیم که فلان محصول رو بکارید یا نکارید. ما الان چندین و چند سالی که رو این زمینه وزارتخونه هم کار کرده ولی جواب خوبی نگرفتیم. من پیشنهادم چیه؟ من میگم که بیایم بر اساس میزان صادراتمون و نیاز داخلیمون. ما شما ملاحظه بفرمایید بحث صادرات، مشکل ترکیه پیش اومد، ما تونستیم صادرات خوبی به روسیه داشته باشیم؟ نه، نتونستیم به چندین و چند علت. ولی من عرضم تو اینجا اینه، بیایم به محصولاتی در واقع ارائه خدمات بدیم که در واقع یاران شامل حالش بشه، که بر اساس فرمایش شما و فرمایش های مهندس، بر اساس الگوی کش و نیازمون باشه.
یه نکته‌ای هست اینجا، این برای من روشن نیست. ببینید، داستان اینجاست که اگر بیایم، شکی در هوش کشاورز نیست، ولی موضوع اینه که منابع کلی مدیریت کشور در حوزه آمایش سرزمین به عهده کشاورز نیست. یعنی کشاورز
درسته.
از این منابع به میزانی که در اختیارش قرار میگیره بهره مند میشه و قطعاً هم سعی میکنه با هوش و ذکاوت بهترین استفاده رو ازش بکنه. اصلا موضوع ما این نیست در واقع. ما فرض بکنیم الان بخوایم بازار رو در نظر بگیریم، به هر حال خب بازار نیازی داره که مسئله رو میبره به یه سمت دیگه. یعنی ما الان تا 2025 بر اساس تقسیم بندی سازمان ملل باید خیلی به فکر نیاز آبی کشورمون باشیم، یعنی ممکنه دچار مشکل بشیم. برای رفع این موضوع خب باید این تغییر رو انجام بدیم. من اصلا نیتم این نیست که ما با نگاه حاکمیتی بیایم به کشاورز بگیم که شما حتما باید این رو بکاری یا نکاری، ولی من از خود کشاورزا مثلا در جلگه خوزستان بارهن شنیدم که قبلا اتفاقاتی میافتاد، راهنمایی به ما میشد، حتی مثلا در زمان جنگ تحمیلی میگفتن به ما این محصول رو بکارید امسال، سال آینده این رو بکارید، به مزرعه بغلی پیشنهاد دیگه ای داده میشد و یه بررسی اتفاق میافتاد. یعنی اتفاقا کشاورز با همکاری و راهنمایی و آموزش فکر میکنم همیشه همراه هست. منظور من نگاه حاکمیتی نیست، مدیریت قضیه است.
آره، من فکر میکنم منظور آقای دکتر اینه که با بحث بازار بتونیم اون تعیین الگوی کشت رو اجراییش بکنیم. مثالی که ایشون زد فکر میکنم منظور ایشون این باشه، یعنی ما بیایم الگوی کشت رو مشخص بکنیم، بعد ببینیم که شرایطی که کشاورز اون رو داره اجرا میکنه چیه، و بعد از طریق گلوگاه بازار اون رو نزدیک بکنیم به اون الگویی که خودمون داریم. یعنی از بازار باید به عنوان یک ابزار استفاده کرد برای رسیدن به یک استاندارد درست، اما در تعیین الگوی کشت هیچ وقت نمیتونیم. بله بله دقیقاً،
ما اولویت رو میذاریم با اینکه مثلا فرض بکنید در جلگه خوزستان چه میتوانیم بکنیم دقیقا که بیشترین بازده رو داشته باشه، بعد از اون لیستی که داریم از اون تعداد محصول بر اساس نیاز بازار بهترین گزینه.
دقیقاً ببینید، بعد یه بحث
این
دیگه
میشه در واقع،
بله دقیقاً نیاز رو امروزه دیگه دنیا شده یه دهکده کوچک جهانی، نیازی که آقای دکتر فرمودن نیاز دنیا رو باید مطالبه کنیم. خیلی از مواردی رو که ما میتونیم به عنوان توان اکولوژیکی مناسبی داریم برای تولید و نیاز خیلی قسمت‌های دیگه دنیاست و میتونه این رو برای ما یه ارزش افزوده مناسبی داشته باشه، هم برای ما و هم برای حاکمیت که به عنوان یک در حقیقت بحث اقتصادی آورده ارز شد.
اگر که موافق باشید همراه ما باشید پای تلفن، یه سری به اتاق فرمان بزنید، برمیگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم. برمیگردیم به گفتگوی میزبان این هفته. موضوع برنامه تغییر الگوی کشت هست. در خدمت کارشناسان برنامه هستیم. 3900 رو فراموش نکنید. همراه ما آقای مهندس محمد جواد خاکزاد رستمی هستند، دبیر نظام صنفی استان مازندران و مشاور نظام صنفی کشاورزی کشور، و جناب دکتر نجفیان رو ارتباط تلفنی باشون داریم، ریاست محترم نظام صنفی کشاورزی استان البرز. آقای دکتر نجفیان، سوال من این بود که آیا اگر که بیایم یارانه رو ببریم در بخش تولید تو حوزه کشاورزی، یعنی نریم به نهاده ها بدیم به خود فرمایش شما، آیا دوباره دچار این مشکل نمیشیم؟ الان به نوعی شاید ما در حوزه تأمین آب همین اتفاق داره میفته دیگه، بازی مشکل پیش نمیاد که هرچه آموزش و تلاش و هماهنگی باشه در جهت نزدیک شدن به بحث آمایش سرزمین به جهت دیگه ای سوق پیدا بکنه؟
عرایز اولم گفتم کشاورزان ما بسیار هوشمندن، یعنی میان در واقع شرایط تولید و میزان تولید رو بر اساس کیلوگرم، بر اساس متر مکعب، بر اساس اون واحد و محصولی که دارن ارزیابی میکنن. اگر توجیه پذیر باشه این کار انجام خواهد شد. ما چرا الان زمینه های کشاورزیمون در سطوح مختلف کشور شامل تغییر کاربری میشه؟ دلیلش اینه که الگوی کشت مناسبی نداریم، مشکلات آب ایجاد شده و میبینن دیگه اون کشاورزی مربوطه توجیه‌پذیر نیست.
آقای دکتر نجفیان، ببینید اگه ما بیایم نگاه سیاسی داشته باشیم، نمیتونیم از این موضوع بگذریم که ما نیاز به امنیت غذایی داریم، شرایط خاصی داریم در دنیا، دوچار تحریم میشیم، دشمنی میکنن با همون. ولی از اون طرف هم اگر که نگاه سیاسی همراه با نگاه آمایشی نباشه، خب ما مثلا میایم یه محصولی رو که نگران تحریمش هستیم بیشتر میکاریم، خب بعد آب بیشتری مصرف میکنیم، بعد تو حوزه آب دچار مشکل میشیم، خب فردا باید بریم آب وارد بکنیم، یا تکنولوژی شیرین کردن آب رو مثلا وارد بکنیم، دوباره اون رو به ما نمیدن. یعنی بالاخره اگر که ما نتونیم تعادلی برقرار بکنیم بین تصمیم گیری ها بر اساس علم و آمایش و تصمیم گیری های موقعیت جغرافیایی و موقعیت سیاسی مون، خب در هر دو مورد دچار ضرر زیان میشیم. محل تعادل کجاست به نظر شما؟
ببینید، من یه در واقع گزینه‌ای هم بهش اضافه میکنم: علم، سیاست و آمایش که شما گفتید و بازار. این سه تا گزینه باید یک تلفیق ایجاد بشه و هنر وزارتخونه ما، هنر اصناف و تشکل‌های ما به همینه که بتونه این سه تا رو به یک نقطه خیلی معین و مشخصی برسونه که ما کمترین ضرر و بیشترین منافع رو برای تولید کنندگانمون، برای مصرف کنندگانمون و برای صنایع تبدیلیمون داشته باشیم.
الان کجای کار هستیم با توجه به این موضوعی که بهش اشاره کردید؟ چند درصد پیشرفت داشت؟
من معتقدم که ما توی زیرساخت‌های بخش مشکل داریم. ببینید، ما اگر در واقع برنامه‌ریزی مدون و خوبی داشتیم، تو عرایزم گفتم شبیه به گوجه فرنگی که امسال پیش اومد در ما پیش نباید میمد. ما ما نباید هم تو آموزش ضعیف بودیم، هم تو بحث سیاست گذاری ضعیف بودیم و مباحث سیاسی، هم تو مباحث اکولوژیک و در واقع بازار ضعیف عمل کردیم. تو تمامی قسمت‌ها تو بعضی از محصولات خوب عمل نمی‌کنیم. یا مثال دیگه‌اش گندم میشه. ما قیمت گذاری که اومدن تو خرید تضمینی انجام دادن، الگوی کشتی که امسال ما نیاز استراتژیک به گندم داریم و تحت شعاع قرار داده و کشاورزا تمایل زیادی به کشت گندم ندارن، چون قیمتی که قرار تولید دولت ازشون خرید بکنه قیمت
خیلی متشکرم آقای دکتر نظرفیان. استفاده کردیم از فرمایشاتون. حالا ما دعوت هم کردیم از دوستان از وزارت جهاد کشاورزی که متولی موضوع هستن، تونستن خیلی خوب راهنمایی کنن و تو بحث ما مشارکت بکنن. خیلی هم عجیبه، یعنی چندین بار در چند برنامه مختلف همکاران من تلاش کردن، دوستان تشریف نمیارن، قبول زحمت نمیکنن، دعوت ما رو نمیپذیرن بیان به رادیو. علتشون نمیدونم، ولی به هر حال اگر که از این دوستان هم نماینده ای داشتیم قطعا میشد بحث رو بهتر و بیشتر پیش ببریم. خیلی متشکرم آقای دکتر نجفیان، قبول دعوت فرمودید. از شما خدافظی میکنم. آقای مهندس خاکزاد اگر موافق باشین یه سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. خب بخش پایانی میزبان رو با هم گفتگوش رو انجام میدیم. شنونده میزبان هستین. موضوع برنامه ما تغییر الگوی کشت هست. مهمان محترم برنامه ما آقای مهندس محمد جواد خاکزاد رستمی هستن، کارشناس در این حوزه. 30900 رو فراموش نکنید. همکاران من آماده دریافت نظرات و پیشنهادات شما هستن. من پرهام دیباج مجری برنامه سعی میکنم به کمک کارشناسان برنامه در حوزه موضوع برنامه گامی برداریم و شاید بشه قدمی رو برداشت در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی یا کشاورزی و سلامت غذایی کشورمون، انشالله با کمک همه شما شنوندگان محترم میزبان. آقای مهندس، شنیدیم فرمایشات آقای دکتر نجفیان رو، یعنی معتقدن که ما در حوزه زیرساخت ضعیف عمل کردیم. چه باید بکنیم؟ یعنی اگر بخواید به عنوان کارشناس و فعال در این حوزه، شما کار عملی علمی رو انجام دادید در حال حوزه کاری خودتون، مخصوصا استان مازندران، چه باید بکنیم؟ اگر بخوایم لیست بکنیم 1 2 3 4 ما زیر ساختی که لازم داریم برای تغییر الگوی کشت، تعیین الگوی کشت و اصلاح مصرف منابع مثل آب و حتی خود خاک چه هست؟
ببینید، واقعا مواردی که من خدمت شما توی همین جلسه هم عرض کردم راهیه برای اینکه ما بتونیم به یه هدفی که داریم بهش برسیم. زیر ساخته ها رو من قبول دارم که زیر ساخته ها مناسب شاید برای تغییراتی که مد نظر هست نباشد، اما این رو هم باز به صورت کیفی میدونیم. ببین، بعدی ما اینه که البته جهان سومی ها اکثرا اینجوری هستیم، همیشه بحثامون بحث‌های کیفیه و بحث‌های کمی رو کمتر دنبال می‌کنیم. این که میگیم تغییر الگوی که چقدر چجوری، هیچ کدوممون هیچی نمی‌دونیم.
در ابتدای برنامه این مورد با هم صحبت کردیم.
بله.
میدون الان می‌خوام بگم که ببینید زیر ساخته،
بله، زیر ساختم یکی از ببینید،
یعنی
زیر...
یه بخشش بخش،
اما نمیتونیم بگیم کجای کاریم. ببینید، من خواهشم اینه که این مسئله مهمیه. ما باید استانداردهای مربوط به این که چه باید باشیم رو داشته باشیم، بعد بگیم حالا کجاییم. بعد حالا چه بخشش،
این رو هم نداریم.
این رو هم نداریم. ببین، یه خطکشی ما نداریم که الان با اون اندازه گیری بکنیم. بحث ها باید از حالت کیفی همیشه به کمی تبدیل بشه تا مشکلاتش حل بشه.
مهندس، بریم سراغ یه سوالی برام پیش میاد. ببین، ما الان در موقعیتی هستیم که خیلی از نقاط دنیا یه محصولی رو میکارن، بعد یه حسگری مثلا داخل زمین اندازه‌گیری میکنه که اون محصول، حتی نژاد خاص اون محصول کشاورزی، چقدر آب نیاز داره.
بله.
یعنی قطره قطره براش دارن برنامه‌ریزی میکنن. بعد شما میفهمید که ما الان در این شرایط که دنیا داره اینجوری
به سمت مدیریت آب میره،
ما کار نمیکنیم.
برنامه های عیدمون دیگه باید یواش یواش تنظیم بشه. بازار شب عید که یکی از مشکلاتیه که خب به هر حال هر سال ما درگیرش هستیم، بخاطر در یک مقطعی کوتاهی نیاز میوه‌ای رو با توجه به شرایط بومی که ما در ایران داریم. اما همین الان شما آمار دقیقی از میزان تولید انواع میوه در کشور نداریم. شما نمیتونید، یعنی همونطوری که شما هم فرمودید، امروز ابزارهای زیادی هست تو دنیا که از بدو تولید تا انتها همه اینا رصد بشه و نهایتا شما با اعداد و ارقام تصمیم بگیرید.
ببینید آخه آقای مهندسی، سوالی پیش میاد. میدونید من به نوعی اصلا اعتقادی به این که ما دیگه جهان سومی هستیم ندارم، به خاطر اینکه ما دیگه واقعا جزء کشورهای تولید کننده علمیم. در خیلی از علوم مختلف دنیا ما همیشه داریم حرف اول رو میزنیم. پس یک جای کار بین به کارگیری این علم، به درست به کارگیریش یا آماده کردن زیرساخت به کار بردن این علم، شاید اون حد فاصله ماست. یعنی الان اگر ما بتونیم فاصله
همینه.
رو پر
دقیقا بکنیم. همینه. ببین ما از نظر تولید علم و یا مطالعات چیزی کم نداریم.
اتفاقی که تو همین زمینه مثلا بله، شما مثال آب شیرین کن رو زدید، همین چند هفته بله. پیش همین در واقع رسانه ملی هم اعلام شد خبرش که دو دانشمند ایرانی تونستن مثلا دستگاه آب شیرین کنی بسازن بله. که از انرژی خورشیدی استفاده میکنه بله. و بازدهی فوق. خب ما دانشمندی که میتونه این قدمو برداره، دنیا متحیر میشه. ببینید میتونه زیر ساختای لازم رو هم آماده بکنه.
ببینید
گیر کار کجاست.
من 4 تا عامل رو برای شما گفتم که این 4 تا عامل عاملهای مهم بحث آمایش سرزمینه. یک گفتم اون بحث توان اکولوژیک، دو منابع نیروی انسانی، سه منابع مالی و ثروت، 4 هم تکنولوژیه. ببینید این 4 تا عامل اثر داره. واقعا ما در بحث منابع نیروی انسانی ممکنه نیروهای انسانی متخصص و مجرب خوبی داشته باشیم، اما اون بحث منابع و ثروت رو نداریم که بتونیم استارت شروع از ابزار رو داشته باشیم.
خب یعنی تخصیص اون... ندادیم، چون ما که کشور ثروتمندی هستیم، تخصیص بودجه و ثروتی
بله یعنی
نداشتیم.
ارتباط بین این عوامل در دستگاه‌های اجرایی ما یا در دولت ما به وجود نیومده. واقعیتش اینه. ببین الان ما در خیلی از بخش‌ها سرمایه و منابع می‌ذاریم، اما مطالعه شده نیست. یعنی
حتی شاید، یعنی دارم فکر میکنم میگم به اینم خورده بگیریم، یعنی بعضی وقتا ما شاید در حوزه پژوهش هم باید کار بیشتری بکنیم، امکانش رو داریم ولی شاید این کارو نکنیم. در حوزه‌های دیگه دانش این رو پیش بردیم، یعنی در حوزه آمایش سرزمین، در حوزه توسعه و بهبود محصولات کشاورزی شاید لازم زحمت بیشتری کشته بشه. من مثال میزنم، مثلا در مورد محصول که شما احتمالاً تسلط بیشتری دارید به خاطر استانی که درش فعال هستید، مثلا در مورد برنج، من دوستی داشتم کشاورز بسیار زحمت کشی در استان خوزستان که به رحمت خدا هم رفته اخیراً، که مادر واقعاً جالبی بود، یعنی با دانش بومی سعی میکرد که همیشه بهترین محصول با کمترین مصرف، یعنی واقعا به نظر من الگوی یک کشاورز با فرهنگ و با تدبیر ایرانی بود.
بله.
شاید از علم خیلی مستقیم استفاده نمیکرد ولی انقدر قائل بود به محیط زیست، آب، خاک و حفظ این سرزمین که سعی میکرد بهترین نوع محصول و بیشترین بازده رو برای کار کشاورزیش داشته باشه. ایشون مثلا من یادمه کشاورزی رو، حالا مقدار کمی برنج رو به صورت تجربی به صورت دیم در استان خوزستان کاشته بود، حدود 5 هکتار با کیفیت خیلی عالی این برنج عمل اومده بود. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، حالا واقعا یه درودی هم به روحش بفرستیم، فکر میکنم 4 بار 5 بار میگفت من آبیاری داشتم برای این برنج، اصلا شالی نکرده بود برنج رو.
البته آیه مهندس، ببینید باز هم اینجا بحث کیفیست. ما وقتی میاییم میگیم آقا میزان مصرف آب در فلان کشت بالاست، باید میزان تولید با مقیاس واحد برای تولید انواع پروتئین و خدمت شما انواع ویتامین ها و انرژی رو داشته باشیم.
من منظورم این نیست که الزاماً این میتونه
آره
درست باشه.
منظورم اینه
که ما
موضوع
باید نکته این نکته رو متوجهش باشیم که بله. آیا از این دانش بومی، از این تجربیات، از این پژوهشایی که حتی خیلیاش پژوهش کده محور نیست، کشاورز محوره،
دقیقا.
چقدر بهره بردیم، چقدر اینا رو تونستیم جمع کنیم به اجماع برسونیم و بهره ببریم ازش.
ببینید ما فاصله بین پژوهش و تحقیقات ما و اجرای ما خیلی زیاده. یه مسئله. مسئله دیگه این که پژوهش ها بر اساس نیاز بخش اجرا هیچ وقت انجام نمیشه. یکی از عیب های ما به نظر میرسه که اینه، یعنی من تولید کننده نمیام بگم که آقا من الان نیازم اینه، من برو این رو پژوهش کن، برو این رو تحقیقات بکن، بر اساس کمی به من بگو من چگونه عمل بکنم. همیشه اساتید دانشگاه مواردی که مد نظرشونه و یا مطالعاتی که تو دنیا داره انجام میشه میرن مطالعات خودشون رو انجام میدن و این فاصله باعث شده که ما نتونیم اون چرا که ما نیاز داریم متفاوت از اون چیزی که اینا تولید کردن.
خیلی متشکرم.
به نظر میرسه که این فاصله باید کم بشه.
خیلی سپاسگزارم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. تا اینجای برنامه و تا آخر برنامه به نتیجه رسیدیم که باید فاصله علم و پژوهش با اقدام عملی کشاورزان ما نزدیکتر بشه تا بتونیم به نتیجه مثبت‌تری در تغییر الگوی کش یا تعیین الگوی کش برسیم. 3900 رو فراموش نکنید. خیلی ممنونم که به میزبان این هفته توجه کردید و همراه و شنونده ما بودید. دقایقی رو برای کمک به محیط زیست و منابع طبیعی کشورمون. تا میزبان دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 13:20 است. اینجا تهران، رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز.
آی مک اف بهوی، آی مک اف بگو،
این کیه؟
من کیه؟ جاشی.
جاشی؟
عزیز، به نظر نویسنده برنامه با این وضعیت گرونی خودرو در آینده مشکلات حمل و نقل اینجوری حل میشه. چه جوری؟ اینجوری. گوش کنید.
با عرض سلام خدمت شنوندگان برنامه صبح جمعه با شما. بنده به همراه همکارم
من
ایشون خبرهای امروز رو به اطلاع شما میرسانیم. به علت گرانی خودرو مردم کشور به الاغ و اسب سواری روی آوردند. خیلی حال میده.
با دستور سازمان اسب و الاغ سواران تمامی اسب ها و الاغ ها از فردا پلاک گذاری می شوند.
سازمان مسئول اعلام کرد جایگاه های مخصوص معاینه فنی اسب ها و الاغ ها از فردا در خدمت سوارکاران عزیز می باشند. ضمناً از هفته آینده از تردد اسب و الاغ های فاقد معاینه فنی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
بودو رفتیم، بودو تجیش دو نفر. آقا شما کجا میدی؟
ببخشید در وقت با اصل و تجیش چقدر میشه؟
بایزا من با اصل و مشورتی بکنم تجیش کتکو 50 تومن در بست. برو بالا بریم.
نگام گرون نیست.
میگه کجاش گرونه؟ شیهر گوش کن، اصلا میدونی لوازم یده که از چقدر گرونه؟ تو اسم کلومنی هم سر مسافرم میذاریم، هی بک کن که اتفاقی بدی براشون نیافته. خودی نکرده حالا میای یا نه؟
باشه بریم بنابر خدا.
بریم پیتی کن.
آقا ببخشید، الاغ سالم مدل بالا داری؟
بله آقا، بله معلومه که داریم.
خرکروز داریم، شاسی بلند اونها سفیده، رنگ سفیده، دومش هم مشکیه، نگاه کن چی به 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 چه اولاغی، هم مدلش بالا، همین که لک نداره، ضربه نخورده، دوزگیر داره، شاسی جا نخورده.
چند کیلومتر کار کرده؟
والا خودش میخوای بپرسیم، ولی نه خودم میدونم، خیلی خیلی کم، یه کرخریه که تازه خلاصه زینو بر شده و جرس سوارش کردیم، چیزی نده وسه، بله تو آبادی به جون خودم، مال یه خانم دکتر تو در سطح آبادی بوده، اونم جایی نمیرفته، همه پیاده میرن، اصلا این علاقه کار نمیکنن، فقط باش میرفتم مکتب، یعنی مطب رو میامدن، فقط یه اشکالی دارن، چون دومش مشکیه، یادت باشه پلاک رو بغلش نصب کنی که یک حساب نشه، همین یادت باشه، با این فنی هم یک سال دارن راحت آسوده.
باشه باشه، همینو میبرم.
مبارک باشه.
به دستور رئیس شرکت حمل و نقل، واردات هر گونه اسب و الاغ چینی به کشور ممنوع شد.
بله، کارت یونجه و شبدر اسب و الاغداران امشب شارژ می شود.
به گزارشی که همکار خبرنگارمون از سطح شهر برامون فرستاده، حسنی وای توجه بفرمایید.
بله، من الان می چم صحبت. بله، با سلام خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت همشهریان گرامی هستم و می خوام مصاحبه ای رو با یکی از اونها انجام بدم. خانم ببخشید، عذرخواهی می کنم، لطف بفرمایید از وقتی که به جای خودرو مردم از اسب و الاغ برای تردد استفاده میکنن، چه اتفاق خوبی در شهرمون افتاده؟ بفرمایید. تاچ میکنم،
راستش خیلی خوب شده، هوا رو ببینید.
بله.
آبی وسال شده. بله. از دودم هیچ خبری نیست، حالا دیگه میتونیم یه نفس راحتی بکشیم. از مسئولین محترم کمال تشکر رو داریم، دمتون گرم آقا، دمتون گرم.
بسیار خوب، نظر شما چی آقای محترم؟
البته درسته که هوا آبی بسار شده،
بله.
اما گمونم حس بویای این خانم مشکل داره آقا.
چرا؟
چون بوی گندی که از روی زمین داره میاد و حس نمی کنه. باید مسئولین فکری برای موزل بکنن.
بله، حق با شماست، تازه باید مواظب باشیم که پامون نره روش.
بله.
بر صورت از شما هم تشکر میکنم و در همین جا تا یک مسابقه دیگه همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، تا درودی دیگر.
بی تربیت.
خدا بودت.
خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
هر لحظه، هر مکان،
هر مکان
با ایران یاران.
ایران یاران،
شبکه‌ای به گستردگی همه ایران،
همه
و ایران، ایرانیان
و ایرانیان.
امروز آمدن به بالاخیابون، قدیمی ترین
خیابون مشهد، اینجانب فرهنگی بازنشسته به عنوان ایران.
ایرانیار رادیو ایرانم، اهل بهبهان، روستای آبله.
من ایرانیار رادیو ایرانو از سیستون پرتو.
ایرانیار رادیو ایران در خرما
شهر ساحلی کلچه.
ایرانیار روستای بلیاباد از توابع شهرستان بانی.
از اهواز به همه شنوندگان رادیو ایران،
من رادیو ایرانین ایرانیاریام، زنجانم سجاد کندم.
اگه شما هم میخواین صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران یاران شبکه همراهان رادیو ایران.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم‌افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.